During the 1960s, the Cold War between the two superpowers of the time, that is the United States and the Soviet Union, had reached its peak. In order to attack possible targets in various parts of the world, the United States had positioned numerous advanced aircraft carriers in the world's seas. And the Soviet Union had equipped its long-range bomber aircraft with anti-ship cruise missiles, so they would attack the aircraft carriers in case of a conflict. The fighter planes US Army strategists had placed on the aircraft carriers had to be able to target the Soviet Union's bombers from a very long distance. This idea led to the designing and manufacturing of the F-14 aircraft. The first prototype of the F-14 was shown in 1970, and the plane came into service in the US Navy 4 years later. With its sophisticated radar, the F-14 was able to identify and track 24 targets at a 250 kilometer distance and simultaneously attack 6 of them with air-to-air Phoenix missiles. The long-range missile could shoot down the enemy's airplane from 112 kilometers away in ideal conditions. The ties between Mohammad Reza Shah Pahlavi and the United States were at its best in the 1970s. And the two countries were strategic allies. The Soviet Union, which was worried by the close cooperation between the Iranian and American armies, flew the reconnaissance aircraft MiG-25 over Iran to take photos of Iranian military bases. Iran's existing fighter planes and anti-air defense could not stop the MiG-25 planes. The Shah informed the Americans, and a contract was signed for the sale of 80 F-14s to Iran. Therefore, Iran became the only country to possess the sophisticated aircraft after the US Navy. When demonstrations of the Iranian people against the Pahlavi regime became more serious in 1978, the American trainers and technical advisors left Iran. Military ties and contracts between Iran and the United States were nullified, and the provision of F-14 spare parts to Iran stopped. A year and a half after the victory of the revolution, the Iraqi regime of Saddam Hussein prepares to launch an extensive offensive against Iran. Many believe that the F-14 fleet of Iran has been grounded forever after the departure of the Americans. The F-14 was the most advanced fighter jet of its time. It still is one of the most expensive ones. This series, however, is not about the F-14s. It's the story of a few men who had to operate their F-14s without proper equipment. Challenging the odds, they turned their aircraft into Iraq's worst nightmare. September 21st, 1980. 2 p.m. Using the tactic of the Israeli Air Force, the Iraqi Air Force attacks Iranian Air Force bases. Despite sanctions and organizational problems after the revolution, the F-14s from Shiraz airbase fly over Khark Island in the afternoon of the same day to prevent the probable attack by Iraq. On the following day, while Phantoms and F-5s were attacking their targets in Iraq in a fearsome operation codenamed Shadow of Al-Borz, the pilots of the F-14s did not let any aircraft approach vital parts in the country. Iraq's attack has a humiliating result. According to the evidence and documents, the first Iraqi aerial invasion happened in April 1979 in Bahramabad customs of Mehran. However, the Iraqi activities began in mid-April 1980 in Khuzestan. Gendarme stations in Khuzestan reported that during the night, Iraqi helicopters carried weapons and ammunition to rebels who fought the Islamic Republic. The Joint Chiefs of Staff orders the Air Force to stop such activities by aerial coverage.
از دو ماه قبل از شروع جنگ ما شروع کردیم یکی یکی خلبان ها چک کردن. خلبان ها که 18 ماه پرواز نکرده بودن، هواپیما هایی که مدت ها زمینگیر بودن، هم بچه های فنی سری هواپیما را آماده کردن، هم ما خلبان ها را دون دونه چک کردیم و فرستادیم بر منطقه جنگی.
Tom Cooper, researcher and writer of Iranian F-14 units in combat, believes that the first victim of the F-14s is one of those helicopters. An Iraqi Mil helicopter. In the summer of 1980, the Iraqi army shells Iranian border stations with mortars, fights the Iranian border guards directly, and bombs the scattered forces of the 92nd Armored Division positioned on the border. Iranian political figures do not want the expansion of skirmishes. In response to the attacks, the Iranian Air Force launches some limited offensives against Iraqi stations.
اون موقع درگیری مرزی بود، یعنی عراق میمد پاسگاه ما رو بمباران میکرد، ما هم گاهی به تلافی همین کار رو میکردیم و وقتی فانتوم ها میرفتن بمباران کنن ما پوشش هوایی بلند میشدیم که برای محافظت از فانتوم ها. و تقریبا ما اینجوری تمام خلبان ها رو آوردیم تو کوران پرواز، همه حکومات فعال شدن.
The first confirmed hit by Iranian F-14s was done by pilots Atai and Pashapur in September 1980 during these offensives.
در یکی از این پروازها که 19/6 بود تقریبا ما پوشش و فانتوما بودیم، فانتوما ماموریتشون انجام دادن، برگشتن، من بودم کابین عقبم، سلطان پاشاپور بود، من سرگرد بودم موقع و جناب سرگرد رستمی بود که بعد تیمسار رستمی و رئیس ستاد شدن، ایشون بود کابین عقبشون، الان یادم نیست واقعا کی بود، رادار اعلام کرد که یه فروند هواپیمای عراقی داره به مرز نزدیک میشه، شما درگیر میشید باش. امام دستور داده بودن که به هیچ عنوان در داخل خاک عراق هواپیمایی نزنید، چون بهانه دست صدام میدیم اگر تجاوز کردن بزنید.
The Iraqi aircraft had started a dangerous game. It flew near the border for hours to draw the attention of F-14s. However, it returned inland as soon as it was intercepted by F-14s. Flying towards Isfahan Air Base, Atai decides to land in Dezful Air Base to refuel.
ادامه که دادم بلا فاصله رام کرد که یک فروند یه چیزی مثلا بالای 50 مایل، دقیق مسافتش یادم نیست، پشت سر شما. من دیدم که این داره از همدان، طرف همدان میاد، یعنی طرف شمال داره میاد به طرف جنوب. برگشتم گفتم که مطمئنی دشمنه؟ گفت نه، منتظر باشید. اصطلاح انگلیسی من استند بای. تا در این فاصله نزدیکی که اعلام کرد که نه، قطعا دشمنه. و ما اصلا فکر نمیکنیم، چون تا اون روز اصلا عراق جرئت نمیکرد وارد خاک ما بشه. من به پاشاپور گفتم پاشاپور بزن. به من تعارف که گفتم معطل نکن بزن. چون این دگمه که فشار داد ما، چون تو F5 من قبلا دیدم وقتی میزدیم موشک از سر بال بلافاصله میرفت. من دیدم که یه صدای اومده از من جدا شد. گفتم که آی پاشاپور مثل یه موشک افتاد. چون فینیکس اصلا نزده بودیم، نه تو ایران نه جای دیگه. خم شدیم اپا رو گردوندیم به پهلو که ببینیم کجا افتاد. من دود رو دیدم، دیدم که نه، یه دودی هستش. تازه یادم افتاد که ما یه زمان لانچ تو ایجک داریم، یعنی وقتی شما میزنید موشک از هواپیما جدا میشه، اول میره پایین بعد اونجا آتیش میگیره. برگشتم صفحه رادار دیدم که نوشته مثلا 4 ثانیه 5 ثانیه بعد میخوره. همینجوری صفحه رادار نگاه میکردیم، 4 و 3 و 2 و 1 و 0 که شد، من دیدم هواپیما محو شد از صفحه رادار. پایینم نفر رادار خوشحال تبریک، بعد شنیدم مثلا از خوشحالی از حالم رفته بود.
The pilots in Dezful Air Base carry Atai on their shoulders. He returns to his base in the afternoon. A few days later, the pilots in Shiraz Air Base have their first hit.
به دنبال تجاوزات متعدد مرزی هواپیماها و نیروهای زمینی عراق به مرزهای کشور ما در شهریور ماه 59، در یکی از ماموریت‌هایی که ما مسئولیت پوشش هوایی مناطق مرزی رو داشتیم، من به اتفاق آقای سلطانی، قاسم سلطانی، در شمال اگر اشتباه نکنم همدان مشغول پرواز بودیم. خب هواپیماهای مختلف میمدن، هواپیماهای عراقی در نقاط مختلف میمدن که به مرز ما نزدیک بشن، با حضور ما میرفتن و این کار ادامه داشت تا اینکه رادار آبدانان اعلام کرد که دو فروند هواپیما اومدن رو مهران و دارن مهران رو بمباران میکنن. سری ما رو از منطقه که بودیم فراخون به طرف مهران و ما اومدیم به طرف مهران. زمانی من رسیدم رو مهران که درست پشت یکی از این هواپیما قرار گرفتم که داشت میرفت برای زدن بمب بعدیش. فاصله مون در حدود 11 مایل بود. موقعیت بود که من سرعتم بالاتر از سرعتم بود، حدود 220 نات سرعت من بیشتر از سرعتی که بود داشت و اوورتیک داشتم. در نتیجه همه چی آماده بود و قبل از اینکه اون بمبش رو بزنه من مجبور بودم هواپیما مورد حسابات قرار بدم که ما موشکمون رو فایر کردیم، شلیک کردیم و
AIM-54 Phoenix is a powerful air-to-air missile guided by the radar of the F-14. Every F-14 can carry 6 Phoenix missiles. Its range in ideal conditions of launching is 112 kilometers. However, in order to make sure it hit the target, Iranian pilots would launch it mostly at 40 to 50 kilometers from the target. The missile does not follow the target directly. It calculates the probable course of the target and goes there. Therefore, it is very difficult to escape from it.
بعد از چند صدم ثانیه چون فاصله زیاد دور نبود من اون آتش رو دیدم. دستگاه کرمانشا یکی خلبان F5 بود که مسئول دستگاه بود در اونجا اطلاع داد که لاشه هواپیما رو پیدا کرد.
This is one of the few occasions during the war that F-14 pilots launched a Phoenix to chase the enemy's fighters. Although destroying the enemy's aircraft is the ultimate success for a fighter plane, the first duty of the pilot is to prevent the enemy's mission. This will preserve their own facilities and troops, and will also inflict the high cost of flight and abandoned bombs on the enemy. F-14 pilots try to force Iraqi pilots to flee. خلیلی is one of the pilots who have prevented the mission of Iraqi pilots.
ما فکر کنم اولین درگیری که ما با هواپیماهای میگ 21 عراقی داشتیم قبل از جنگ به جهت تجاوزهای متعددی که عراقی‌ها به کشور عزیز اسلامیمون داشتن در منطقه غرب کشور بود. ما یه روزی با رادار دسپول در تماس بودیم. به یکی از خلبانامون پرواز میکردم من به عنوان معلم. رادار دسپول از تهاجم 6 فروند هواپیمای میگ خبر داد. البته ما اون زمان هنوز قابلیت های موشکیمون مثل قابلیت هایی که حدود 6 ماه بعد از جنگ تحمیلی مهندسین ما عزیزان ما فراهم کردن رو هواپیمای F-14 اون موقع نداشتیم. موشک های حرارتی رو موقع هنوز رو هواپیما ما نتونسته بودیم نصب کنیم، فقط موشک های فینیکس داشتیم و مسلسل هواپیما رو. من یادم میاد که در ارتفاع در حقیقت 3000 پایی با 6 فروند میگه 21 که تقریبا با فاصله های 100 متر و 200 متر سمت غرب در پرواز بودن درگیر شدیم. به نحوی درگیر شدیم که من وقتی از روی هواپیمای لیدر اینا رد می شدم این کاغذی که روی پاش بود یا نقشه‌ای که روی پاش بود وقتی برگشتم نقشه روی پای اینو دیدم. یعنی شاید مثلا به فاصله 3-4 متری بالای رفتیم و تاکتیکایی داشتیم نام VID. پس همین حرکتی که بالا سر این لید میگه 21 انجام دادیم فکر کنم دسته 6 فروندی رو ریخ به هم. یه چیزی حدود شاید ما نزدیک 30 تا 35 ثانیه با اینا درگیر شدیم. ما موشک حرارتی نداشتیم، فقط مسلسل بود. ولی خب یکی از اهداف ما در به اصطلاح به عنوان خلبان های F-14 در دوران دفاع مقدس جلوگیری کردن از تهاجم و توقف هواپیمای مهاجم عراقی بود.
The world record of the longest flight in a fighter belongs to Khalili. By doing 8 times of aerial refueling, he flew an F-14 for more than 11 hours. This record may never be broken in the aviation history. During the war, F-14 pilots had to patrol 4 to 5 hours non-stop. Some of them have flown their planes for more than 9 hours. The Iranian pilots of F-14s also hold the record of shooting down 3 aircraft with 1 missile. an Iranian F-14 piloted by Captain Ardali and Mohammad Masbugh shot down three Iraqi aircraft with one Phoenix.
A few days after the war started, it was probably around 9:30 at night, which we took off, you know, toward the patrol area.
ساعت 9:30 یادم از پایگاه بلند شدیم و وارد منطقه شدیم به سمت همون جزیره خار. که تا می‌خواستیم وارد منطقه بشیم، من سه فروند هواپیما رو فکر می‌کنم تو فاصله 65 مایلی اینها بودش در صفحه رادار مشاهده کردم، اینها که دارن به سمت خارک نزدیک میشن.
We called radar and told him that we are spotting some aircraft that are coming toward Khark Island.
گفت من چیزی ندارم، شما از منطقه دور هستید، وارد منطقه بشید. این شاید تا اون زمان هم برای ما قابل رؤیت باشه هواپیما. اول یک فروند هواپیما به نظرم اومد، بعد که فاصله اون نزدیک شد به صورت دو فروند و بعد به صورت سه فروند که خیلی کلوز به هم نزدیک به هم پرواز میکردن دو صفحه رادار مشاهده کردم.
So we start continuing and accelerating toward area, actually getting closer to their flight path. So if we have to fire a missile, we could be as minimum as distance to the flight path. And finally the radar replied, it said, if we don't have anything in the area, just if you have it, just shoot them down.
وقتی که هواپیماها دو تا و سه تا شدن، خود سیستم رایانه هواپیما پرایوریتی هواپیماها رو که کدومشون برای ما ارجحیت دارند برای هدف زدن موشک، جلویی رو شماره یک قرار داد و به تبع وسطی رو شماره دو و پشت سرش هم شماره سه قرار دادش. اینها خاطرم هستش، ما تو رنج فاس بین 25000 پا 26000 پا پرواز می‌کردیم، عدد سه رو در کنار و هواپیما من درست یادمه، مخصوصا اولی یادمه سه رو گذاشته بود که ارتفاع هواپیما باید بالاتر از 30000 پا اونا پرواز می‌کردن که داشتن میامدن به سمت منطقه.
So we continue to the range that it was the optimum range for the missile to shoot the airplane. We were above 20,000 feet and they were flying really low. Even though it was night, they were flying probably about 1,000 feet or 1,200, 2,000 feet, between 1,000 and 2,000.
من به جناب آدالی گفتم اگه بخوایم این هواپیما رو بزنیم، من میگم وسطیش رو بزنیم. اگه ما وسطی رو بزنیم با این نزدیکی که اینا اگه سه فروند باشن دارن به هم نزدیک پرواز میکنن، احتمالاً اصابت وسطی و به حساب عملکرد واحد موشک فینیکس باعث میشه که اون دو فروند دیگه هم مورد اصابت یا آسیب پذیری قرار بگیرن. به واسه که موشک از هواپیما جدا شد، خب کانتر به حساب زمان از دست دادن موشک از در دور میشه از هواپیما روی صفحه رادار مشخص شد و به واسه که سرو شد، من دیگه چیزی از اون ایندیکیشنی که از هدف روی صفحه رادار داشتم دیگه روی صفحه رادار مشاهده نکردم. برام مشخص شد که این هواپیماها، من فکر نمی‌کردم هر سه تاش باید خورده باشه، ولی حدس می‌زدم که با اون تصمیمی که گرفتیم باید هر سه تاشو مورد اصابت قرار گرفته باشه. این
by the time our missile hit the target, it was just reaching the Khark Island. And we just saw the splash and then we went back to our normal pattern. And the next day we find out, they found more airplane parts at the crash site. So that was a confirmation for us that we could shoot, those planes down.
بلاشای هر سه فروند هواپیما روی جزیره خارک بعدن توسط پدافند تایید شد که سه فروند توسط یک فروند موشک مورد اصابت قرار گرفته شد.
When the eight-year imposed war ended, the F-14s and their pilots had shown their value. The presence of F-14s and their radar lock prevented thousands of Iraqi aerial missions. There are no precise statistics on the number of engagements resulting in the crash of Iraqi aircraft. Some Western sources state that 250 Iraqi aircraft were shot down by F-14s, but the Air Force has not confirmed that. Seemingly, the West has exaggerated about the ability of the aircraft and the Phoenix missile for propaganda purposes.